118,000. Telekom House. باورت میشه نصفش کرد.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. حذف شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هلاکویی، من خیلی از این که با شما صحبت میکنم خوشحال هستم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من یه دختر 26 ساله هستم که سال آخر رشته مهندسی برق نانوتکنولوژی در شرق آمریکا هستم و اول میخوام یه بک‌گراندی از خودم و رابطه‌ام بگم و بعد از شما چند تا سوال بپرسم که به من کمک کنید.
بفرمایید.
من فرزند اولی یه خانواده هستم، یه خانواده 4 نفری که در واقع 3 نفری. من یه خواهر 20 ماه از خودم کوچیک‌تر دارم که رشته پزشکی میخونه و در سن 11 سالگی پدر مادر من از هم دیگه جدا شدن و من 14 سال پدرم رو ندیدم، ولی بعد به دلیل اینکه خواهرم خیلی دوستش که با پدرم ارتباط برقرار کنه، ما بالاخره با پدرم ارتباط برقرار کردیم و من از اینکه 2 ساله که پدر دار شدم به تعریفی. من پدرم دارم هر دو پزشک هستن و اگه از خودم بپرسین که یه شخصیتی مثلا دارم، احساس میکنم بعضی وقتا میتونم یه کمی تخیلی باشم ولی خودم رو میتونم خیلی کنترل کنم. الان
شما یه ذره
رابطه‌م هست که 10 ماه توی رابطه‌ای هستم با یه آقا پسری که از من 1.5 سال بزرگتره و نزدیک مثلا 2 ساعت با هم یه فاصله داریم و هر روز تقریبا نزدیک 1 روز با هم یه صحبت میکنیم، ولی هر هفته توی این 10 ماه همدیگر دیدیم.
عزیز من یه سوالی ازت بکنم، آیا شما رو اسپیکر چیزی هستی؟
نه،
ولی صدا یک کمی صوتی داره و اضافه هست. اگه میشه یه جایی که تلفن دستی است یه جایی تشبه یه ذره صدا بهتر باشه ممنون میشم، چون یه ذره صدای خارجی داریم. اگرم نه که اشکالی نداره، هر چه هست عزیز.
من شرمندم، نمیتونم از جان تکون بخورم.
عزیز الان خوبه، مرسی،
خواهش میکنم. بعد من توی این رابطم توی این 10 ماه یه سوالی برای من مطرح هست که من همیشه حق شما رو قبول داشتم که توی رابطه برای اینکه یه احساس درستی بخواد دیولوب بشه بهتره که رابطه جنسی وجود نداشته باشه. و ما توی این 10 ماه هم همچنان با هم رابطه جنسی نداریم در حدی که بخواد مثلا بهش بگن اینترکورس. ولی من نمیدونم که توی این رابطه با تو اگه مثلا به فرض اون حال ما 2 سال با هم توی رابطه باشیم و ازدواج نکنیم به دلیل اینکه حالا من در ثانیه سامونی تا تموم بشه، آیا این به نظر شما میتونه طبیعی باشه یا نه؟ و سوال دوم هم این
بذارید راجب سوال دونه دونه باشه. اولا ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
نه بله ایشون ایرانی هستن.
دوم من بفرمایید ایشون چه مدتی است در امریکا؟
ایشون هم مثل من 4 سال در آمریکا هستن.
چی میخونن ایشون؟
ایشون کار میکنن، ایشون مستر گرفتن در بیزنس و کار میکنن.
چطور شده و از چه طریق اومدن به امریکا؟
خب ایشون وقتی که بچه داشتن مثلا مهندسی بودن، اومدن اینجا و مستر بیزنس خوندن و کار میکنن.
آخه اجازه اقامتشون به چه از چه طریقه؟
دارن گرین کارت میگه.
شما چی کار میکنید از در اجازه اقامت؟
من استودنت هستم ولی خب من میتونم به راحتی کار پیدا کنم و تبدیل به گرین کارت هولدر بشم.
اوکی به من بفرمایید ایشون چند خواهر برادر داره؟
یه خواهر دارن که از خودشون تقریبا 2 سال و نیم 3 سال بزرگتر هستن و رابطه ایشون با یکی از چیزی که برای من شاید کمی سوال برانگیز باشه، رابطه ایشون با پدر مادرش هست که به خاطر اختلاف سنی زیاده ایشون با پدر مادرش که نزدیک 35 سال هست خیلی باهاشون نزدیک نیستن. مثلا حالا شاید من یه کمی زیادی با مادرم نزدیک هستم ولی ایشون حداقل جلوی من چیزی با پدر مادرشون شیر نمی‌کنن. هفته یه بار هم یه صحبت می‌کنن ولی در حد اینکه من خوبم شما خوبین آخر هفتهتون چطور بود و همین. حتی اصلا من مطمئن نیستم که ایشون راجع به من با خانواده‌اش حرفی زده باشن.
راجع به شما با خانواده‌شون حرف می‌زنن که به دلیل نزدیکی به خانواده نیست. ایشون پدر مادری دارن با یه دختری اینگونه که شما میگید نسبتاً جدی هستن به خانواده‌شون نگفتن؟
والا من نپرسیدم ازشون که گفتن نگفتن ولی حداقل به من چیز نگفتن که بخوام ازشون گفتن و هیچ وقت هم جلوی من حداقل حتی نمیسته نمیگن که فلانی سلام میرسونه یا هیچ چیز دیگه. من مطمئن نیستم که ایشون گفته باشن یا نگفتن.
حالا شما چرا فکر کنید ایشون جدیه؟
به خاطر این که من از ایشون پرسیدم که ایشون جدی هستن یا نه یا برنامهشون برای این که من درستم تموم بشه چیه و ایشون گفتن که برخواه بررابطه داره به این جا میره که ما بعد از این که 2 درست تموم شد تصمیم میگیم که وارد نیکس لیول بشیم یا نه.
مسئول از نیکس لیول چیه؟
که مثلا ازدواج میتونیم ازدواج کنیم یا نمیتونیم.
به من بفرمایید در هفته‌ای که ایشون در شهر خودشون هستن شما تا چند روز مطمئنید که با کس دیگه ای نیستن؟
نه ایشون اصلا با کس دیگه ای نیستن، من اینو مطمئنم آقای دکتر. ولی من یه تصویر شما خیلی قشنگی دارین که مثل یه آدمیه که یه کمی دستش حالا ممکنه بزرگتر از سرش باشه. من احساس میکنم که دوست من دقیقا همین حالت رو داره و خیلی نمیتونه ابراز احساسات بکنه. یعنی یه مشکل من اینه که با وجود اینکه خیلی آدم همراهیه، خیلی آدم خوبی هستش ولی مثلا به من نمیگه چقدر خوشگل شدی یا مثلا
حالا شاید شما خوشگل
هستش که شما میگین هیچ چیز حالا طبیعی نیست، گاورمنت طبیعی نیست، همه چی طبیعی نیست، حالا شوهرتون نمیخواد طبیعی باشه یا بدون مزام که بدون مشکل باشه. نمیدونم این مثل اون مشکله یا یه مشکلی که کشنده است میگم که رانندگی میکنه ولی میذاره یکی رو میکشه و بعد ممکنه تا آخر عمرش به زندان.
نه ببینید عزیز، اگر به شما نمیگه خوشگل شده شاید شما رو خوشگل نمیدونه یا نمیبینه. حالا اون چی میگه؟ دوم اگه دوستتون نداره وقتی نمیگه شاید دوست نداره. شما چرا اینقدر ایشونو جدی گرفتید؟ ببینید اون جمله این که حالا بذاریم بعدن تو درس تموم بشه بعد ما وارد لول دیگری بشیم، من خیلی باش راحت نیستم. و بعدم حرفایی که شما میزنید به دلیل زمینه تخیلی و رویایی و زنن یه مقدار ادعایی که در این گونه موارد به ویژه به خاطر جدایی پدر و مادر و نبودن پدر دارید، من خیلی گزارش شما رو ناچار واقعی نمیدیم. یعنی من یه احتمالی میدم که اون آقا پسر از شما خوشش میاد و با شماست. فعلا 2 تا احتمال داره، یکی این که با کس دیگه ای نیست برای که اصولا ویژگی روانیش نیست دوم این که شما اینجوری فکر میکنید او برای نقشش خوب بازی کنه. علتی هم که اینو میگم برای این که برای یه دختر 26 ساله و یه پسر 27-28 ساله که 10 ماه همدیگر رو میشناسن باید خیلی موضوع روشن شده باشه و ضمناً پدر و مادرها مادام که دلایل خاصی نداشته باشن خوشحال میشن که بدونن پسر 27 سال نیمه شون در امریکا که درسش تموم شده به یک اعتبار و کار رو شروع کرده میخواد ازدواج کنه و نگفتنش رو من اصلا نمیفهمم و این که درباره شما صحبت نکردید برای من تعجب آورتره، برای که از فهوای حرفای شما رابطه جنسی به عنوان اینترکورس نداشتید ولی حرفای شما نشون میده که به هم نزدیک شدید و من از نظر رابطه جنسی وقتی دوتا آدم نزدیکیشون به جایست که برای هم شرایط جنسی خاص یا ارگازم رو به وجود میارن رابطه جنسیه، چون میشه اینترکورس نداشت و همچنان در یه رابطه جنسی شد، یعنی اون تعریف من نیست. و با توجه به این حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، یعنی من نمیخوام بگم نظر و قضاوت شما اشتباهه ولی من بهش مطمئن نیستم که ایشون در ارتباط با شما جدیست. محبتش رو ابراز نمی کنه، از شما تعریف نمی کنه، به خانوادش نگفته، هفته یه دفعه شما رو میبینه، روزی 15 دقیقه با هم صحبت کنیم. میتونه مال یه آدمی باشه که با ویژگی تحصیلیش که یه نظم و ترتیبی داره و شما رو تو برنامه خودش جای میده است و بعدم این که تو درس تموم بشه بعد ما بریم توی مرحله دوم. ضمناً توی 10 ماه وقتی که دو نفر با هم فقط با هم هستن و هر هفته هم یه جوری همدیگر میبینن، هر روز هم با هم به نوعی صحبت میکنن، باید این مقدار تکلیفشون روشن شده باشه. این که میخواید کی با هم زندگی کنید یا هر چیزی از این قبیل رو میتونم بفهمم، ولی موانع خارجی است که مانع زندگی کردن یا ازدواج اونا با هم میشه یا تصمیم برای ازدواج. یعنی من به دلیل آنچه که راجع به شما تو این مدت کوتاه فهمیدم، به دلیل شرایط خاص خانواده شما، به دلیل یه مقدار فاصله کم شما با خواهرتون و ندیدن پدرتون به مدت 14 سال، خیلی مطمئن نیستم آنچه که شما میگید چیزیست که اگر اون آقا هم با من صحبت میکردن میگفتن. حالا و بعدش هم این که شما رو معرفی نکردن، این خودش برای من موضوع جدیست، یا اونا خبر از شما به صورت یه موضوع جدی در زندگی پسرشون ندارن، چون برای من قابل قبول نیست یه پدر و مادری 10 ماه پسرشون نگه با کسی به صورت جدی داره میره و میاد هر هفته هم پلوی اون، یعنی این اصلا قابل قبول نیست. اونم گفتم ای درسشو تموم نکرده بود میتونستم بگم نمیخواد اونا رو نگران کنه، تازه اونم جایی نداره، درسشو خونده، کار رو شروع کرده، تو مسیر پروسه گرین کارت، معناش اینه که میخواد در اینجا اقامت کنه. شما ایرانی هستید، 2-3 سالی هم ازش کوچکترید، تو همون رشته هم هستی، دلیلی برای نگفتن نداره. ولی عجیب ترش اینه که شما ازش نمیپرسید چرا نگفتی. حالا یه ذره راجع به اینا فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نشمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
اگه اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من یه چیزی که میخواستم اضافه کنم اینه که وقتی که پدر مادر این دوست من میخواستن بیان تابستون که متاسفانه نتونستن بیان، ولی خب در حالی که نزدیک 5 ماه بیشتر از رابطه ما نمیگذشت من ازش پرسیدم که آیا میخوای منو معرفی کنی بهشون، گفت آره حتما. به خاطر همینم شاید من باید واقعا بگم که من نمیدونم که گفته یا نه، و شاید واقعا به قول شما تقصیر من باشه که من هیچ وقت ازش
ببینید. اولا نمیخوام بد جنسی کنم، ای بسا به خاطر اینکه شما رو نبینن گفته نیایید.
نه اونا تفاییم
نه تفاییم. ببینید عزیز، ببینید عزیز، ایشون وقتی راجب شما حرف بزنه اونا اطلاعات میخوان، اونا بعدا راجب قیافه شما، رابطه شما نظر میدن، او به شما فیدبکی میده. احتمالا ایشون نگفته، نگفتنش بسیار معنی داره. دنبال توضیح و توجیه نگردید، مگر یادم ایرادی باشه یا او اینقدر که شما جدی هستید یا به دلایلی جدی نباشه. حالا اون ازش بگذارید. بعدم میخوام این رو بدونم که درباره گذشته ایشون شما چی میدونی از در روابطش؟
درباره گذشته ایشون میدونم که تقریبا هر کسی که باهاش تو رابطه بوده که تعداد مثلا شاید دو نفر باشن از خودش بزرگتر بودن، و با یک نفری تقریبا یک سال توی ایران و تقریبا یک سال توی آمریکا توی رابطه بوده، و اون انسان میخواسته ازدواج کنه با دوست من. با اون دوست من در موقع احساس کرده که اون شرایطش رو نداره و اونم پاشده رفته ایران.
اوکی. خب دیگه چی؟
دیگه درباره رابطهش همین و
خب نه کاری به اون ندارم. شما گفتید مطالب دیگه ای داری جان.
بله بعد آقای دکتر مخصوصا ازشان بپرسم که این که که ما با هم دیگه این رابطه جنسی نداریم به نظر شما میدونی من اینو واقعا نمیتونم واسه خودم خیلی حل کنم که شما میگین که توی به وجود اومدن یه رابطه این مهم هست یا نه، ولی تا چند وقت این مهم هست یا نه؟ آخه نبودنش هم بعضی وقتا یه حس عجیب غریبی توی حداقل شاید بقیه احساس ایجاد کنه وقتی توی درباره رابطه صحبت میکنی.
من دنبال این نیستم که حس عجیب و غریبی در دوستان به وجود میاد یا نمیاد. ببینید شما همین جای مقدار من رو نگران میکنه که شما در دنیای ذهن و خیال هستی، یه کاری اگر بد و غلطه در ذهن دوستان مسائلی رو مطرح بکن. من که چون دوستان صبر کنید به من میگن تو عرق نمیخوری، یه سوالاتی درباره نرد بودن و مریض بودن من پیدا میکنی، من رو عرق خور بشن عزیز. نه ببینید استدلالا رو نکنید. برای شما اگر چون اولش اشاره کردید که به چیزی به اسم عشق اهمیت میدید و گفتید که نه اینکه بگم پذیرفتید، شنیدید از جانب یادهی مثل من که رابطه جنسی اون رشد رو میتونه متوقف یا منحرف کنه، پس به این تصمیم گرفتید. اما یه پرسش جدی من هست، شما برای چی میخواید دو سه سال چهار سال رابطه داشت باشید ازدواج نکنید؟ دو تایتون تو امریکایی،
شما پیشنهاد میکنین که به فرض خب شاید حالا شما داده هایی که در رابطه با من و رابطه هم دارین همون داده هایی که من در طی این چند دقیقه به شما گفتم، ولی حالا اگه شما فکر کنین که ما بخوایم با هم دیگه ازدواج کنیم، به نظر شما درسته که مثلا در مثلا یک سال ازدواج کرد یا وقتی که من درسم تموم
شد؟ اصلا اون رو نمیدونم عزیز. به این باز رفتید سراغ یه فرضی که من هر جوابی بدم غیر واقع بینانه ساده لوحانه خودخواهانه است و بهانه‌ای میشه برای شما که سر عقیدتون بمونید. نه ببینید عزیز نکنید این کارو. من میخوام به شما بگم شما یه توانایی برای نه منیپولیت کردن دیگران خودتون دارید. الان دو سه جا اینو به من نشون دادید. یعنی شما با جدال درونی که دارید سر خودتون رو میتونید گرم کنید. نمیخوام بگم کلا بگذارید. و حرفای شما از اون قبیله، به جای چک کردن واقعیت میرید تو دنیای خیال. مثل که من به شما بگم فکر میکنید مثلا میز استودیوی ما چه رنگه، در حالی که شما میتونید بگید مثلا توی ویدیو دیدم یا میتونم بپرسم بهتون میگم، ولی بعدا برای خودتون شروع میکنید یه حدسای زدن و یه دلایلی براش میارید. من اونجا دارم نگران میشم، یعنی با توجه به آنچه که در خانواده شما اتفاق افتاده یه خبری بوده، من وارد نشدم چرا یه دفعه پدر غیب بشه، یعنی چرایی موضوع اهمیت داره، برای که اون یه نقش فوق‌العاده‌ای داشته، اونم وقتی که شما در یه سنی بودید مثلا 11 سالگی. یعنی اینجا دوره‌ای نیست که رفتن پدر مسئله جزئی باشه، حتی اگر به دلیل اختلافاتشون راحت تر شده باشید. حالا علتی که میخوام بگم اینه که عزیز شما با ابزار و وسائلی که در اختیارتونه توانایی خیلی تشخیص درست رو نداری و در همون حدی که با این ابزار نگاه کردی، مثل با چشم غیر مسلحتون به یه چیزی نگاه کردی که احتیاج به میکروسکوپ داره، گزارشتون به من بوی عدم ارتباط و تعادل رو میده و به همین جهت است که اون مسائل رو مطرح کردم. بعدش هم که برگشتید ذهنیت شما برای که میخواد به همون نتیجگی برسه که خودش دوست داره و درست میدونه و دلش میخواد داره خودشو میچرخونه، ولی چون چرخوندن خودتون براتون کافی نیست، اونو تنهایی انجام میدید، سراغه که من اومدید با منم میدید همچین گردشی رو میکنید. یعنی اون نوع طرح سوال، هر دوتا سوالتون در حقیقت یک بهانه است برای این که من رو از باوری که فکر کردم درسته که حالا تو شک دارم و از راهی که دارم میرم که مطمئن نیستم ولی دلم میخواد بگم مطمئنم، برای من رو دور میکنه، بنابراین نمیخوادش. یعنی بگذارید اینجوری به شما بگم، یعنی حرفی که شما دارید به من میزنید، نوعی که با من گفتگو میکنید، شما نمیخواید با یه دقت یه آدم باهوش و یه نگاه واقع بینانه منطقی به موضوعها باش برخورد کن. حالا سوال من از شما اینه که تو این مدت 10 ماه آیا شما با هم هیچ وقت قهری هم کردید، رابطتون به هم خورده یا نه؟
نه، رابطتون به هم نخورد.
به من بگید که تو این 10 ماه سر چه موضوعهایی با هم اختلاف و اشکال داشتید؟
اختلافش رو که بالا بیشتر من داشتم، چون که دوست من بسیار آدم باهوش و خیلی هم متاسفانه کار میکنه و من بهش گفتم که اگه مثلا تو میخوای کار کنی یا مثلا اگه ما یه ویکندی کنار هم هستیم مثلا توی 2-3 ساعت بعد کار کنی صبح، اشکال نداره به من بگو و بعدش برو کار کن، نه اینکه مثلا وقتی صبحانه خوردیم و مثلا جمع کنی چیزا و بعد بری سر کار، به من مثلا این چیزا در میون بذار و همین. و اونم گفت باشه و خب از اون موقع خیلی بهتر شدم. ما رابطمون آقای دکتر خیلی اون اول شاید اونقدر مثلا خیلی صمیمی نبود، ولی احساس میکنم که الان خیلی صمیمی شده و دوست من حتی تو ابراز احساساتش و اینا خیلی بهتر شده.
ببینید عزیز، باز همون کار کرد. داستان این که شما یه مشکلتون بود که ابراز نمی کنه، حالا وقتی دیدی یه ذره اونجا سنب پرزور شد دارید می چرخونیدش. من دلم می خواد واقع بین باشید عزیز.
بله.
یعنی بس رابطه شما نیستی، پسر و دخترید، دلتون می خواد با هم باشید، مانعی هم در کلیاتش نیست، خب با هم باشید. فکرم میکنید شاید بتونید زوج خوبی برای هم باشید، با هم ازدواج کنید، بسیار خوب باشید. من اونجا اشکال و اختلافی با شما ندارم، ولی دلم نمیخواد یه دنیایی برای خودتون بسازید خراب کنید.
بله.
اونجاست که میخوام از یه دقتی برخواد. آیا دوست شما الان گفتگوی من شما را ازش خبر داره و میشنوه یا نه؟
نه خیلی، که ما دو تا شهر مختلف هستیم و من
امروز
تصمیم گرفتم که با شما تماس بگیرم.
اوکی. و بعدم ببینید حالا با شما چه گفته گویی داره. به من بگید کجا این حمید یا شبیه و مانند حمید؟
کجا این حمید؟ این که از قضاوت کردن راجب بقیه این کار نمی کنه و من اصلا خوشم نمیاد که کسی راجب بقیه قضاوت کنه یا حرف بزنه یا مسخره کنه. آدم خیلی اجتماعی، دوستای زیادی داره و اصلا از خودش تباوجه این که جز به مثلا فکرم تاپ 3 اینجا دانشگاه درس خونه، ولی اصلا از خودش تعریف نمی کنه، پوز نمیده و من از این خصوصیاتش خیلی خوشم میاد. خیلی آدم همراهیه، اصلا به شکایتی نمی کنه، قور نمیزنه. شاید بیشتر از کسی که اون بخواد شکایت کنه منم که شکایت میکنم بعضی وقتا از کارم یا از درسم و هیچ وقت نمیزنه من هیچ کاری رو تکی انجام بدم، حتی اگه بخوام آشپزی کنم همیشه اون با هستش، ما همیشه باید با هم آشپزی کنیم، همیشه با هم ظرفا بشوریم، همیشه همه جو با هم میاد. اگه من بخوام کار کنم دانشگاه، یه روز ویکند با من میاد، مثلا خودش میره یه جای دیگه کار میکنه، ولی نمیذاره که من خودم تنها بیام.
ولی با وجود این شما رو تنها میذاریم صبح روز که شما میدید اونجا میره سر کار؟
نه دیگه، توی خونه با کامپیوتر مثلا 1-2 ساعت کار میکنه.
چرا باید کار بکنه؟ مگر یه جایی استخدام نیست؟
چرا، ولی اون شرکت یه شعبه داره در خارج از کشور که اون 2 روز تعطیل نیستن و ممکنه که این به عنوان منیجر اون قسمتی که هست ممکنه که مجبور بشه مثلا 2 ساعت کار کنه.
اوکی. خب حالا خود شما به من بگید دو تا چیز بدی که ایشون دارن چیه؟
خب آقای دکتر همینه که من واقعا دلیل اصلی تلفن کردن من به شما این که نمیتونم تشخیص بدم این مشکلی که الان برای من اونقدر مشکل نیست عادت کردنمه بهش، یا به قول شما این که بخوام خودم رو گول بزنم یا خودم رو سرگرم کنم، یا شاید واقعا اونقدر مهم نیست. مثلا من بهش گفتم که تو چرا من نمیگی که مثلا من خوشگل شدم، مثلا که من آدم زیبایی هستم واقعا، و اون گفتش که تو که همیشه خوشگلی، من دیگه چند بار بهت بگم؟ میگه ولی اونقدر نمیگه. یکی این مشکل من بود که حالا نمیدونم شاید محبت کردن فقط باید شفایی هم باشه، شفایی بودن چقدر مهمه، و دیگه در واقع میتونم بگم تنها مشکل من الان همینه. با دوستم، یعنی از
خب دیگه شما
من خیلی قبولش دارم و خیلی یک سری از وجوه اخلاقی همونه که براتون عرض کردم به نظر من خیلی قابل توجه و تحسین برانگیزه.
نه من حالا سر قسمت دومش حرفی ندارم، ولی شما من بگه بگید همون مشکل دین که به من مثلا هفته یه دفعه روزی یه دفعه نمیگه خوشگل شدی همین؟ و فقط مسئله اونم مسئله زیبایی
احساس کنم که بعض وقتا زیادی کار میکنه و من الان میتونم تحمل کنم چون خودم سال آخر پی‌اچ‌دی هستم و شاید میتونم خیلی مثلا کار میکنم و تا اون کار داره منم کار دارم، ولی نمیدونم که آیا شاید مثلا اگه مثلا 5 سال از الان من این برام اونقدر مهم هست یا نه. ولی باور کنین که حالا متاسفانه خوشبختانه یکی از مشکلات بزرگترین مشکل من اینه که من احساس میکنم خیلی شاید زبون نداره، در واقع زبون اینجور حرفا رو نداره.
البته کنار شما بی زبون میشه چون ماشاءالله شما به جای 3 نفر حرف میزنید، از این بابتون مشکلی نداره.
متاسفانه
درست آقای دکتر. من وقتی هم که رو خط میفتی قطاری دیگه میری، میدونی تا ایستگاه بعدی آدم باید خیلی صبر کنه. نه اشکالی نداره عزیز. حالا به من بگو اگر من از او بپرسم دوتا عیب تو چیه چی به من میگه؟
دوتا عیب، یه بار که ازش پرسیدم به نظر تو عیب من چیه، یه بار هم خوشی که تو بعضی وقتا خیلی بلند صحبت میکنی و فکر کنم یعنی تنها چیزی که من گفت همین بود.
برادرش چی کار داره میکنه؟
جانم چی گفتی؟
برادرش چی کار میکنه؟
یه خواهر داره، خواهر داره. دو سالانی بزرگتر، ازدواج کرده و اونم آمریکا هستش، اتفاقا خیلی هم نزدیک شماست.
و اون وقت او راجب شما میدونه؟
او راجب من میدونه بله، ولی من از جزئیاتی که مثلا که چجوری گفته و اینا نمیدونم، ولی میدونم که راجب من میدونه.
بنابراین اون خواهر 30 سالش، چه مدتی سو امریکاست؟
اون نزدیک 5 سال.
همسرش هم ایرانیه؟
بله همسرش هم ایرانیه.
فرزندی هم داره؟
فرزند نداره آقای دکتر.
خواهر چی خونده؟
خواهرم مثل ما هم انجینیرینگ خونده.
حالا پرسش از من چی عزیز؟
پرسش من از شما اینه که نمیدونم این که شما میگی من با خودم توی یک جنگ فکری هستم درسته، بعضی وقتا فکر میکنم که خیلی این مهمه که شاید نمیدونم بعضی وقتا نزدیکی من و دوستم و با همین چیزایی که زبانی باید باشه میسنجم، بعضی وقتا نمیگم نه اشکال نداره و خیلی دوست داشتم که با شما تماس بگیرم زودتر از این 10 ماه، ولی متاسفانه نشد. به هر تلفن کردم که احساس کنم الان که ما رابطه‌مون خوبه، نمیدونم که این مشکلی که واسه من حل شده آیا به دلیل اینکه من عادت کردم یا که این واقعا بد هست، یا اینکه نه من مثلا بقیه چیزای خوبو دیدم و از اونجا که هیچ کسی همه اون چیزی که من نیستم هست، حالا مثلا اینم اشکال نداره، من میخواستم ولی خب شاید اونقدر که من میخواستم نیست.
آخه خواسته شما در حد احتیاج یا ضرورت نیست که کسی بهتون بگه خوشگلی، اون بازی شماست و دقیقا شاید نشوندنده اینه که خودتون مطمئن نیستید با آن حسی که در خودتون برای خودتون به وجود آوردید یا فکر کنین راجع به شما داره. دومش هم اینه که با توجه به اتفاقات کودکی شما این موضوع برای شما اینقدر مهمه. ببینید عزیز، حرفای شما یعنی اگر یکی بشنوتتون این که بگردید و بگید تنها عیب این آدم اینه، حرفای عمیق و سنگینی نیست و یا نشون دهنده فاصله بسیاری است که شما میخواید نادیده بگیرید یا تفاوت بسیاری است که شما با ایشون دارید. و ضمناً ای بسا ایشون یه آدم وسواسی مجبوره، یعنی obsessive compulsive personality disorder داره، یعنی اختلال شخصیتی است و من نمیدونم چقدر CD ترس و استراب و وحشت من رو اگر میشه بشنوی و از ایشون هم بخواید بشنون، به من بگی چند روز ایشون رو آدم مضطرب و وسواسی میدونی؟
اتفاقا اصلا آدم مصاب و وسواسی نیست، وجود این که خیلی موفقه ولی هیچ وقت ناراحت نیست، همیشه میگه که من تلاش خودم میکنم، هر چی شد شد و خوشبختانه همیشه تلاشی که میکنه جواب میده. خیلی آدم سخت کوشی هست، ولی اینکه بگم مضطربه و یا وسواسیه اصلا نیست. نظر نظافت هم واقعا در حد یه پسر مجرد تموقع.
هفته چند ساعت ایشون کار میکنه؟
بله.
هفته چند ساعت کار میکنه؟
هفته نزدیک 10 ساعت، اگه بگم 5 تا 6 ساعت کار میکنه.
خب اون یه ذره بودار هستی. حالا من پیشنهادم اینه که اولا بذارید ایشونم بشنون و با هم بشنوید مطلبو. دوم اگر خواستید سی دی ترس و اضطراب منو یا دیویدی رو سفارش بدید، اونم با هم بشنوید. دلیل دارم، من میخوام پاسخ و واکنش ایشون رو ببینم و بعد اگر دلتون خواست یه وقت دیگه زنگ بزنید و من بگید ایشون چی گفتن، چون من با شما دارم دور یک تصور از نظر خودم میچرخم. من هنوز مطمئن نیستم که واقعیات چه هستند و یا مسئله و مشکل کجاست. به گونه‌ای که شما ارائهش میدید من میتونم گول بخورم و چون نمیخوام، اینی که پیشنهادم به شما اینی که اینو بذارید ایشونم بشنون، یه معلما با هم حرف بزنید و بعدش اگر دلتون خواست شما تلفن کنید، اگر ایشونم باشه که دیگه خیلی بهتر، یه گفتگوی داشته باشیم، اگر اصلا مهم باشه چون احتمالا نخواهد، ببینیم به کجا میرسیم. ولی فقط تنها چیزی که میخوام به شما بگم این است که یه مقدار آهسته حرکت کنید و بگذارید رابطه مسیر عادی خودش رو طی کنه که بعداً پشیمانی و گرفتاری نداشته باشید و مواظب خودتونم باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای من تنها یه چیزی بگم
جان،
این که من خیلی دوست دارم که شما رو ببینم و شما یه بار تو کام 2 هفته پیش گفتین که میخوام بیام شیکاگو و از شما خواهش میکنم که حتما تشریف بیارین.
نه من اصلا امروز داشتم برنامه‌مو با تورنتو میریختم، شیکاگو هم جزء برنامه‌ام گذاشتم، ولی بذارید من قطعی بشه با هم صحبتشون.
خب خیلی من خوشحالم.
مرسی، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
من هم که ممنونم، خدا نگهدار.
شکر نشمن با ما باش.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر پلک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید. خوشحالم که با شما صحبت کنم.
منم همینطور هستم.
من از ایتالیا به شما زنگ میزنم. من 35 سال دارم و 4 سال پیش با یه آقای آشنا شدم. با هم بیرون میرفتیم، اوایل همه چی اوکی بود بین ما مثل دوتا دوست، ولی از هم دیگه خوشمون میومد. بعد از یه مدتی ایشون به من گفتن که ببین، من چون که بعد از اینکه 9 سال با نامزدم بودم همدیگر رو بل کردیم جدیدن، فعلا نمیتونم رابطه عاشقانه با کسی داشته باشم. اگر که دوست داشته باشی با هم فعلا دوست بمونیم. منم قبول کردم. با هم الان حدودا 4 ساله که فقط دوست بودیم. اما پارسال ایشون به من گفتن که من یکم کامپیوز هستم، نمیدونم میخوام چیکار کنم، خیلی دوستم تشکیل خانواده بدم، اما فکر میکنم که انگار که بعضی اوقات احساس میکنم که شاید که من گی باشم، ولی من مطمئن نیستم. بعد از 6 ماه که از این حرفش گذشت به من یه روز گفت که من متوجه شدم که اشتباه میکردم و مثل یه بچه‌ای که بهش میگن به آتیش دست نزن دستت میسوزه، من دست زدم دستم سوخت، ولی الان دیگه دوست دارم که یه زندگی نرمال داشته باشم. از این به بعد با من خیلی رابطه‌اش خیلی نزدیک شد، یعنی طوری که ما هر روز هم دیگر رو میدیدیم. حسب محال بود اگر که به من زنگ نزنه خوابش ببره. همیشه میگو وای دلم تنگ شده یا یه سفر میاد همیشه با من در تماس.
خب حالا سوال من همینجا جواب بدید، از نظر جنسی با هم چه رابطه‌ای داشتی؟
نه، ما هیچ رابطه جنسی با هم نداشتیم. ما همه جوره رابطه‌مون عالی، تنها چیزی که نبوده بین ما سکس بوده.
تا به حالم نبوده؟ یعنی تا به حالم نبوده؟ یعنی همچی رابطه جنسی تا حالا با هم نداشتی؟
نه، هیچ رابطه جنسی بین من و ایشون نبوده هیچ وقت.
خیلی خب، یا عصب کنید ایشون، یا ایشون حتی بایسکچوال دو جنسی هم ایشون نیستن، برای که اگه بودن باز با شما رابطه جنسی برقرار کردن، شما هم که مخالفتی باش نداشت. اولا ایشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایشون نصف
هستن. بسیار. دوم ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 43 سالشونه.
خب بعدم آخه عزیز ببینید، شما چرا خودتون دارید فریب میدید؟ ایشون احتمال خیلی زیاد گی هستن، هم جنسگرا هستن. دوم این که به دلایلی گرفتاری و بیماری جنسی دارن و بنابراین نمیخوان با شما رابطه داشته باشن. ولی اصلا جایی برای نداشتن رابطه با این حرفایی که شما میزنید و آمادگی و شرایطی که در ایتالیا براتون فراهم وجود نداره. مطلقا، یعنی شما
دو دلی نباید داشته باشید. ایشون گفتم حتی دو جنسی نیست، چون اگر بود دلیل نداشت که با شما نزدیک نشه.
بله.
خب حالا حرف خودشون چیه در این باره که ما بگذار رابطه جنسی داشته باشیم؟ پاسخ ایشون چیه؟
نمیتونه هنوز، اگر که حتی که من بهش یه وقتایی نزدیک میشدم، نوازشش میکردم، یه وقتایی خیلی خوشحال بود، ولی یه وقتایی میگفتش که او نه به من دست نزن. بعضی وقت به شوخی به من اینو میگفت، ولی من احساس میکردم که یه وقتایی که مثلا آدم به شوخی یه چیزی رو میگه ولی تو بفهمم میخوام به تو چی بگم، با من اینجوری بوده. تا اینکه ما چند روز پیش من یواش یواش احساس کردم دارم به ایشون دیگه خیلی علاقه من میشم و اینو از اینجا فهمیدم که وقتی که با هم رفته بودیم بیرون و یه دوستشونم با به همراه ما بود، ایشون مدام با تلفنشون همش رو فیسبوک بودن یا رو واتساپ بودن، زیاد به من توجه نمی‌کردن و من از این بی‌توجهی خیلی ناراحت شدم. تا حدی که اعتراض کردم، گفتم ببخش ولی این بی‌ادبیه وقتی که تو جمع با گوشی خودت بازی می‌کنی، اگر که تعهدی داشتی بهتر بود خونه می‌موندی. و این باعث شد که ایشون معترض شدن و گفتن که این خیلی حرفتو بده، چون که انگار که تو نامزد منی. و ایشون دکترای روانشناسی دارن اینجا کار می‌کنن و چندین بار منو دید و اینقدر از من سوال ها کرد تا اینکه من مجبور شدم که حقیقت رو بهش بگم. گفتم من متاسفم ولی من بدون که بخوام به تو علاقه من شدم. و یکم موند و گفت خب این اشکالی نداره، برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. یعنی انگار که اصلا نه خوشحال شد نه راحت شد، هیچ حسی نداشت، خیلی معمولی بود.
شما چه مدتی است ایتالیا هستید عزیز؟
من اینجا تقریبا بزرگ شدم.
ایشون چه مدتی است ایتالیا هست؟
ایشون هم همینطور.
به من بفرمایید که ایشون رابطهش با مردا چطوره؟
ببینید، ما معمولا وقتی که میریم بیرون خیلی اوقات مثلا 70% بارهایی که میریم بیرون میریم لوکالایی که بیشتر گی ها هستن اونجا و میبینم که خیلی بعضی اوقات اون موقع که به من گفته بود که آره من فکر میکنم که گی باشم، من میدیدم که خیلی توجه میکنه به پسرا، ولی یه وقتایی هم نه، مثلا یه وقتی آره یه وقتی نه، همش آره یا نه، همیشه اینجوری نیست که باشه، ولی بیشتر من احساس میکنم که تمایل داره که گی باشه.
حالا من یه سوالی ازتون دارم، ولی تن دقت کنید، هیچ چیز دیگری در ایشون هست در مورد دیگه موارد دیگه که غیر عادی باشه؟
غیر عادی که یکم خیلی نسبت به پسرهای دیگه خیلی به لوکی که لباسی که میپوشه اهمیت میده، خیلی توجه میکنه به همه چیز. یعنی من اگر که یک کلمه میگم میخواد تا تهشو بدونه من چرا این حرفو زدم، یا اگر یک لحظه به یه چیزی فکر میکنم میخواد بدونه من به چی فکر میکنم. خیلی اوقات به خودش اجازه میده که گوشی منو کنترل میکنه، دوست داره بدونه من با کی دارم حرف میزنم. و اینقدر این کارا رو کرده که تمام دوستامون میگن که این عاشق توئه، در حالی که منم به این نتیجه میرسم که این گیه، ولی در مقابل بقیه یه جور رفتار میکنه که عاشقه.
نه عزیزم، من در شما حالتون خوب نیست. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم.
چقدر با شما فاصله داری؟
4 سال از من کوچیک‌ترم.
خب بنابراین شما تو دنیای رویایی هستید. حالا آشکار ایشون گی هستن یا بیمار روانی؟ برای که حرفایی که میزنن آدم اگر حالت عادی داشته باشه به زنی 4 سال نزدیک باشه، اول بهانه‌اش این باشه که من از نامزدم جدا شدم پس با تو نباید نزدیک بشم، بعد تو 4 سال به شما نزدیک نشه، بعد شما رو این ور اون ور ببره، بعد آدم حسود و در این حال شکاکی باشه در حالی که رابطه ای به اون صورت با شما نداره، تلفن شما رو چک کنه ببینه با کی حرف میزنید، یا ایشون گی هستن و با یه مقدار اشکالات جدی روانی برای که او قراره با گی بودن خودش راحت و آسوده باشه، یا اینکه مشکلات جدی روانی دارن و این داستان روانشناس بودنشون هم هیچی تغییر نمیده. منم از شما پرسیدم که چه حال دیگه سر در مورد خواب، در مورد نظافت، در مورد غذا، در مورد ورزش، در مورد مذهب، درباره سیاست، درباره سفر، درباره پول، کجا باز رفتارشون غیر عادیه؟
آفه خیلی به تمیزگی زیادی از حد اهمیت میده، خیلی همیشه خونهش رو تمیز میکنه. یه مشکلی که داره به هیچ وقت حاضر نیست برگرده خونه تنها بمونه، یعنی خونه فقط برای خواب میره. حالش بد میشه اگر که یه شب قرار باشه که بعد از کارش مستقیما بره خونه. یه وقته یهویی خسیس میشه، بعد یه وقته یهویی عالمه خرج میکنه. یه وقتایی خیلی به غذا خوردنش اهمیت میده، یه وقتایی میگه حالا اشکال نداره میخوام امشب هم از الکل بخورم، یا که مثلا میگه نه هیکلم بد شده. همش یکم یکمه، نمیتونم بفهمم این همیشه اینجوریه یا بعضی وقت اینجوریه.
نه من به شما میگم یکم یکم نیست، ایشون مریض عزیز، شما هم بی خودی چون یه مقدار مسائل خاص روانی دارید برای به ایشون و به دلالی به ایشون توجه کردید و چرایش هم نمیدونم. پرسش اول من از این است، خود شما از نظر ازدواج چه کردید؟
من در سن 25 سالگی یه ازدواج خیلی کوتاه مدتی داشتم، حدوداً 2 سال، و من اقلیت مذهبی هستم، من مسیحی هستم. با یکی که آشنا شده بودم در کلیسا با هم آشنا شدیم، ولی اوایل همش دوست داشت که مثل من باشه، ولی وقتی که با هم دیگه فقط یه کاغذی رو امضا کردیم، هنوز جشن نگرفته بودیم، گفتش که اصلا نمیتونه منو تحمل کنه که من مسلمون نیستم، اگر گوشت خوک میخورم منو نمیبوسه، دوست نداره من کلیسا برم.
شما
خودش خواهش کرد که از هم جدا شیم.
شما مطمئنی جارو برقی نیستی؟ یعنی فقط آشغال جمع کنی نداری؟ تخصصتون این نیست؟ آخه شما با یه آدمی رفتید ازدواج کردید که وقتی شما گوشت خوک میخوردید آدمی که تو ایتالیا هست میگفتی تو رو نمیتونم ببوسم؟ خب آخه عزیز اولین هم انتخاب عجیب و غریب کردید، دوستان برام دوستان متخصص نادان شما برمیگردن میگن این آدم عاشق شما. شما برای چی دل به این دل خوش کردید عزیز؟ شما من بگید روابط جنسی خودتون قبلا چگونه بوده؟ مثل بقیه بوده؟ خیلی کمتر بوده؟ خیلی بیشتر بوده؟ چگونه بوده؟
اگر که با کسی وارد رابطه می شدم مشکلی نداشتم.
خب اگر
با تنها شخصی که مشکل پیدا کردم ایشون بودن، همین آقایی که احتمالاً گی هستن.
چقدر این رابطه فکر کنید حالت عادی داشتید؟ اگر فرض کنید در محیطی که شما زندگی می کنید 8 ماه سال دخترایی که ازدواج نکردن با کسی رابطه دارن، شما هم همینجوری جنم؟ خب ببینم چقدر خودتون رو خود غیر عادی میدونی تا میبینی.
من اگر که وارد یه رابطه بشم این کارو سکس دارم، اگر نه همینجوری مثلا با یکی یه جایی آشنا بشم همینجوری وارد سکس نمیشم.
نه متوجهم. توی مدت فرض کنید از 20 سالگی تا الان که 35 سال تو 15 سال چند نفر آدم تو زندگیتون بوده؟
شاید 7-8 نفر.
خب حالا اونجا که عادی بوده، به من بگید این 4 سالی که ایشون با شما رابطه نداشتن شما چه می کردید از نظر نیاز جنسی؟
من رابطه هامو ادامه می دادم با کسای دیگه. فقط الان حدودا از زمانی که به من گفت که من مطمئن شدم که گیه نیستم خوشحالم، از اون موقع بهش علاقه من شدم و دیگه ندیدم کسی دیگه ای رو.
نه عزیزم،
فقط به ایشون.
نه ایشون، یا اگر سوال نظر من می خواهد، ایشون یا گیه یا مریضه یا هر دو. ایشون آه. آدم سالمی نیست که به دردتون بخوره عزیز. ایشون آدمی که عرض کنم روانشناس، تو خونه نمیتونه تنها بره، آدمی که گوشی تلفن از یه کسی که باش 4 ساله بوده رابطه نشته میگیره ببینه با کی حرف میزنه، آدمی که 4 سال با یه کسی بوده و رابطه جنسی برقرار نکرده در حالی که هیچ مانعی سر راهشون برای رابطه نیست، یا اینه یا اونه یا ترکیبش. عزیز به دردتون نمیخوره، برید دنبال کارتون. بی خودی هم دوستانتون از عشق ایشون به شما حرف نزنن. ما هم عشق بیمارگونه داریم هم بیمار عاشق داریم، اینا بی خودی با هم مخلوط نکنید. شما یه گره هایی به یه دلایلی به هم زدید که چه هست نمیدونم، قلابتون یه جوری گیر کرده، ولی شما با تجربه قبلی راجع به ازدواجتون و این به من یه ذره پیام میدید که خیلی واقع بین نیستی، تو یک کمی رویایی و در حقیقت تخیلی هستید، اون میتونه کار دستون بده عزیز. ولی اگر این اطلاعات که شما من دادید، من هیچ دلیلی برای این که شما فکر کنید ایشون یک گی نیست، دو ازدواج میکنه، سه رابطه خوبی با شما از این بعد خواهد داشت، بیشتر به همون داستانهای شبیه که آمدند و با خوبی و خوشی زندگی کردن یا live happily after که هیچ معنایی نداره. بیخودی در یه دنیای ذهنی و خیالی با ایشون علاقه من نباشید تو نمونید. ایشون به عنوان مرد و همسر آینده شما و پدر بچه های شما نمیتونه در بیاد و احتمالا در نخواهد موند. یه اشتباه دیگه بکنید، یه چند وقت دیگه ایام رو بگذرونید، اگر دلتون میخواد تشکیل خانواده بدید، اگر دلتون میخواد بچه دار بشید، اون فرصت ها رو از دست میدید، اون وقت است که بعد میتونید خوشحال از تصمیماتون نباشید، پشیمون بشید. این رابطه نیست عزیز که شما بتونید روش حساب کنید بعد از این همه مدت در اروپا، اونم وقتی که شما بیشتر اوقات همدیگر رو میبینید و هیچ مانعی هم در جهت ارتباطتون یا داشتن رابطه جنسیتون نیست، نه باوراتون، نه اعتقاداتتون، نه محیط اجتماعی، نه هیچ چیز از این قبیل. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم، تمنا.
خداحافظ
عزیز. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این داستان واقعی مرسدس بنز زن خانم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یا حاجت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفت هفته برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. صداقت@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
تصمیم امروز شما در گرفتن هر گونه وام مسکونی، تجاری و ساختمانی میتواند در موقعیت مالیتان در آینده نقش بزرگی ایفا کند. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلنینگ سپیشلیست با 20 سال سابقه در امور انواع وام، میتوانم با استفاده از خط مشی‌های شناخته شده راه حل‌های مناسب و موثری برای بهتر کردن شرایط مالی شما پیشنهاد کنم. همچنین ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من رویا نصر با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08.
NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه در خیر من قرار دادید. من البته بسیار شاد تلفنم بوده، تمام شد از پشت خط موندم، ولی یک سری مطرح کنم خدمتتون که من یه سوال داشتم که من همیشه یک حالت عذاب وجدان ندارم، یه حالت ناراحتی دارم که چرا مثلا من باید از یه سری امکانات خانوادگی برخوردار باشم، پدرم مثلا حالا وضع مالی خوبی داشته باشه بتونه ما رو ساپورت کنه و کلا مثلا امکانات خوب باشه و یه عده‌ای هستن که اصلا در برای حداقل ها موندن و اینو من خیلی ناراحت میکنه. بنظرتون
بله ببینید عزیز، آخه دو تا مسئله است. مورد اول برمیگرده به طبیعت. طبیعتی اینچنین ساخته شده و این طبیعت اولا قانونش ظلمه، بعد از اون تازه طی میلیون ها سال میلیون ها موجود آمدند و نتونستن زندگی کنند و مردن و نابود شدن، ما موندیم. حالا که موندیم با ترکیبای مختلف هم هستیم، یعنی یکیمون کوتاهیم، یکیمون بلندیم، یکیمون سفیدیم، یکیمون سیاهیم، یکیمون زیباست، یکی با ملاکایی که پذیرفتیم، حالا کاری نرم نازیبا، و این تفاوت و تنوع هست. بنابراین یه مقدارش کار طبیعته، یه مقدارش هم کار انسان، یعنی ما بعدن با توجه به آنچه که بودیم و ترکیبی که شده، در حالی که میتونستیم برای همه فرض کنید غذا فراهم کنیم، برای همه سرپناه داشته باشیم، همه هر اندازه که میخوان از آموزش و دانایی بهره بگیرن، همه بتونن از امکانات بهداشتی و پزشکی برخوردار باشن که در دنیا امروز کاملا ممکنه، به دلیل تمام باورها و اعتقادات و بعدن قواعد و قوانین و نظام و سیستم هایی که حاکم شدن به اینجا رسیدیم. بنابراین فرض بفرمایید در اون زمین هایی که شما گفتید هیچ انسانی برای داشتن غذا و یا سرپناه نباید مسئله و مشکلی داشته باشه، برای که کره زمین و یا آنچه که قواعد و قوانین طبیعت با دانشی که ما امروز داریم میتونه همه رو غذا بده، برای همه جای مناسب داشته باشه، همه تا آخر عمرشون اگر بخوان بیاموزن که به هر حال مفیدم خواهند بود میتونن بیاموزن، هیچ کسی هم مشکل بهداشت و پزشکی و اینا نخواهد داشت. اینا حداقل هست که تا برخی از کشورها با همه گرفتاریای کم و زیادی که دارن از عهده این کارا برمیان. این که دنیا این گونه است، بله، برای که دنیا دنیای تفاوت عزیز، دنیا دنیای نیست که همه عین هم باشن، و همینقدر که عین هم نبودن، همینقدر که شما مادر بودید، یه موجودی اسمش بچه شماست، شما 30 سالتونه، اون 3 ماهشه، تفاوت ها آغاز میشه. اون چیزی که در جهان هیچ وقت نتونستیم هیچ کارش بکنیم اولا سنه، و دوم خیلی از امکاناتی که به زمین های طبیعی ما مرتبط. این که حالا چرا خدا خلقت رو اینجوری انجام داد یا چرا طبیعت اینگونه به اینجا رسیده، اون یه بحث بیشتر از یه نظر فلسفی با یک خمیرمایه و مایه علمی عقلی است که از دنیای علم میاد و من شما اونو میتونه مشخص کنه. به علاوه من و شما وقتی نگاه میکنیم به چینی یا ژاپنی ها میبینیم رئیس مثل همن. چرا؟ برای که ما اختلاف رو تشخیص نمیدیم، ولی خود اونا اختلاف رو نه تنها تشخیص میدن، عاشق این هستن، عاشق پهلویش که به نظر من و شما عین همه اصلا نیستن، از او بعدشون هم میاد. بنابراین فاصله ها به دلیل عادت ماست که برخی از اوقات خیلی زیاد به نظر میسه. بذارید مثال اینجوری هست که اگر فرض بفرمایید 99% مردم بین 1 متر تا 2 متر که من فکر کنم احتمالاً چنینه، ما اومدیم اینو مهم دونستیمش. حالا اگر بین مثلا 1 متر بود تا 10 متر هم باز مسئله از همین قبیل بود. حالا اگر فاصله بود بین 1 متر تا 1 متر و 2 سانتی متر باز هنوز تفاوت‌ها به دلیل دقت ما معنا پیدا میکرد. بنابراین گفتگو درباره فاصله ها رو میشه تا حدودی توجیه به اصطلاح ترجیحی و نظری بهش داد، اما چرا خلقت این چنین مختلف متفاوته یه قصه دیگر. چرا طبیعت بر اساس ظلم حرکت میکنه؟ 2/3 حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن حیوان دیگر باید بکشن بخورن تا زنده باشن. چرا طبیعت هر چیزی که میسازه ویران میکنه؟ اونها یه پرسش هاییست که اگر باوری دارید باید از خداتون بپرسید، که خیلی هم جوابی برش نداره. اگرم باوری ندارید سراغ طبیعت میرید که قصه دیگر است. به همین جرس که بسیاری از مردم آمدن یه راه حلی براش پیدا کردن و اون راه حل اومدن گفتن وقتی آدم ها با هم اینقدر تفاوت دارن یه ده تو زندگی قبلی حالشون خوب بوده حالشون بد بوده، و بنابراین موضوع رو بردن سر یه چیزی که در توهم کامل نه با تعداد آدم ها میخونه، وقتی جمعیت از 2 نفر شروع شده حالا رسته به 7 میلیارد و نیم و نه اصلا معنایی در جهت این توضیح بلو به دستگاه و سیستمی که بخواد بدی من رو بعدن در زندگی بعدی من با اینکه من رو بفرسته افریقایی بشم یا گرسنه بمونم بعدم خودم هم نفهمم از کجا اومدم، ای بسا در 1 سالگی 2 سالگی قبل از اینکه اصلا بفهمم دوربر من چه خبر مرده باشم، اینا واقعا توجیهات خیلی کودکانه است که ما فکر میکنیم پیدا کردیم. یه دیگه هم گفتیم خب نه، حالا که این دنیا این چنین منبع ظلم و زور هست میریم اون دنیا حساب همه رو میرسن، بنابراین این کارا درست میشه. ولی اینا تفاوت رو توجیه نمیکنه و بیشتر ماجرای خودفریبی است. به همین جهت است که ما به دلیل همین احساس بدی که شما میکنه که ناشی از تفاوت و تبعیض و نبودن انصاف و عدالت، خمیرمایه تمام بحثای مربوط به روح و عالم قبل و عالم بعد و مجازات و ملکوت و بهشت و جهنم و اینا، همه به خاطر اینکه بخواد عدالت رو به نوعی در جهان به عنوان یه اصل که براش مهمه و از کودک 2 ساله انسانی متوجه تبعیض و تفاوت میشه و مهمترین موضوع زندگی کودک، به نوعی پاسخگو باشه. بنابراین شما تمام این گفتگوهای در حقیقت مربوط به عالم قبل و بعد و خدایی که از این دست بدی از اون دست بد همونو میده که همش حرف بیخود است و ابدا با یه دقت علمی نمیخونه. بله، و اگر قرار بود جهان در فکر درست کردن خودش بود از اول درست خلق میشد، دوم بلافظه به خاطر این همه مکانیزمی برای تحصیل درست شده بود. در حالی که من این مثال رو عرض کردم که اگر روز اول آنچه که به عنوان خلقت این جهانه که بیگ بنگ میشناسیمش و بیش از 14 میلیارد سال قبله، اگر همه اون رو حساب کنیم، من و شما ظرف مثلا 20-30 ثانیه آخره که به این دنیا آمدیم، یعنی 1 سال تمام گذشته، 11 ماه گذشته، 29 روزم یا 28 روز ماه اسفندم گذشته، 11 ساعتش هم گذشته، 59 دقیقش هم گذشته، حالا 59-30 ثانیه سرکله انسان پیدا شده، یه دفعه انسان آمده و مدعی میشه چرا خلقت این گونه است و من باش راحت نیستم. نشوندنده اینه که متوجه اون عظمت آنچه که بیش از ما هست و دوربر ما هست رو نمیدیم و در دنیای کوچک خودمون با نادانی و خودخواهی میخوایم یه توضیحاتی داشته باشیم که اگر این بچه کور متولد شده لاشنسی در زندگی قبلی مثلا اخلاقش بد بوده یا چشم بد داشته، مردم بد فرستادنش این دنیا کور بشه، خودشمش خبر نداره. بندم 16000 نفر آدمو توی این کنفرانس ها شدم، حالا داره میشه 17000 نفر رو هیپنوتیز کردم، یه نفرم از اون دنیا خبری نیبرده. ولی آدمایی که این باورها دارن قصه هایی هم میسازن، کتاب های کاملا پر از بازی که میشه اصلا نشون داد تضادها و تناقضاش رو هم در میارن و یه دم با اینها دلخوشن، برای که میخوان موضوع عدالت رو و برابری رو که شما بهش اشاره فرمودید توضیح بدن، و این یه کوشش انسانیست برای که خودش یه ذره قانع و راضی کنه و معمولا هم به جایی نمیرسه. متاسفانه تلفن شما قطع شد، حالا اگر یه وقت دیگه آمدید شاید در این باره مطلبی غیر از آنچه که در آغاز اشاره فرمودید داشته باشید، میتونیم با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم اینه که بخششم و فراموش کردن دوره کودکی نسبت به مادرم، هرچقدرم تلاش میکنم، پیش روانشناس رفتم، به خودم کار کردم، خیلی برام سخته.
شما چند سالتون عزیز؟
30 سالمه.
چند تا خواهر برادر داری؟
من مشکلم نه، من اداپتی هستم و مادر پدرم من اداپت کردم من وقتی 40 روزم بوده.
پدر و مادر بیولوژی که شما ازشون چی میدونید؟
هیچی.
شما رو از کجا 40 روزه گرفتن عزیز؟
من دقیقا مشکلم همینه، چون مادر من همیشه این از من قایم میکرد و من 5 ساله بودم این موضوع رو فهمیدم. وقتی به قول من ایران که بودیم، توی با همسایه‌ها که بازی میکردیم، یکی از دختره همسایه به من گفتش که تو دختر این خانواده نیستی، و من از اونجا شروع شد به قول معروف که به مامانم گفتم من دختر شما نیستم، برای من توضیح بده، و همیشه منو میگفت که نه این چه حرفیه، اون دروغ میگه. بزرگتر که شدم باز دوباره خانواده مادرم، مثلا من 10-11 ساله بودم، اونا هی زنگ میزدن خونه و منو تهدید میکردن که تو بچه این خانواده نیستی، تو جزو ما نیستی. اینا همیشه
به من نصب کنی سب کنی. اولا بچه های 5 ساله یه 20% فکر کنم پدر مادرشون همین پدر مادر نیستن، اون معلوم نیست واقعیت باشه. بعدم به من بگید فامیل یا چرا زنگ میزدن، شما کی بودید که با شما دشمنی داشتن که میخواستن به شما بگن جز ما نیستید، بعد این توفه هایی که شما رو جز خود شنونستن چه تافته های جدا بافته ای بوده؟
همینم اصلا نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اونا یعنی از طرف دختر خاله های من میشدن، مادر من با مادر اونا در واقع پدرشون یکی بود، مادرشون جدا بودن، و اونا به قول از نظر به قول معروف خانوادگی بالاخره پدر مادری که داشتن از نظر سطح زندگیشون پایین تر از خب پدر من و مادر من بودن و سنشون هم بالاتر بود.
من آخه میدونم، آخه دشمنشون که به شما زنگ بزنن، به یه دختر 11 ساله زنگ بزنن تزبانیستی، نه حالا بذار سوال یه جور دیگه بکنم، چون من یه ذره شک در من وجود، بذار سوال بکنم ولی لطفا اینو دقیق جواب بده. آیا مطمئنید که معمولا با اقرار و اعتراف پدر مادر است که شما فرزند خوانده اونایی؟
بله، من 18 ساله بودم مادرم بهم گفت.
بسیار خوب، مادر چه توضیح دیگه ای دادن عزیز؟
مادرم به من جوری که توضیح داد این بودش که یعنی ازش پرسیدم که جریان چی بوده و پدر مادر خودم کجان، چیزی که به من توضیح داد این بودش که منو یه مادر بزرگی داشتم که پدرم رفته جبهه فوت کرده، مادرم سر زار رفته و اون مادر بزرگ منو نگه می‌داشته، و مادر من یه جا کارمند بوده، یه خانومی به مادر من آفر میکنه که یه پیرزنی هستش که نمیتونه بچه رو نگه داره و میخوای تو این بچه رو بزرگ کن، و مادر من چون سنشون بیشتر است، مامان من اون موقع 42-43 ساله بوده و نمیتونستن بچه دار بشن، قبول کردن که مثلا منو اداپت کنن. این داستانی بود که مادرم به من گفت، ولی من رفتم ایران و بعدم فهمیدم که من از شیرخوارگاه آمنه اداپت کردم.
خب با مادر در میون گذاشتی چرا اطلاعات و چرا و خب اونجا چه اطلاعاتی به شما داده؟
اونجا چیز خاصی توی پرونده نداشتن، تنها چیزی که به من گفتن که من گفتم منو دم یه مسجد گذاشته بودن،
بنابراین حرفشون این بود که یه بچه‌ای که دم مسجد گذاشته شده بودن به شیرخوارگاه دارن. مادر بله. شما رفت، ممکنه مادر زنده هستن یا نیستن؟
بله.
خب حالا اگر بهشون بگید، چون فرقی که نمی کنه، چرا تو یا اونو گفتی و این واقعیت چیه و چرا به من راستشو نگفتی، یا چی فکر کنی پاسخشون به شما چی اگر اصلا ازشون پرسیدی چه گفتن؟
من چون دقیقا هم مشکل من همینه، چون یه سری ازش همون 18 سالگی که پرسیدم که واقعا جریان چی بوده و به هم یه با دروغ گفته و شلوغ کرد که بذار دایی تو بگم بیاد، بذار اینا بگم بیاد، بذار اونا بگم بیاد، که من میخوام با من مشکلم، من میخوام با خودت حرف بزنم، هی همه فامیل رو میخواست اینوال کنه. من الان اصلا ترس دارم که دوباره بخوام باهاش صحبت بکنم و سنش بالا، الان 73-74 سالشه، نمیخوام ناراحتش بکنم، نمیخوام بالاخره هم یه چیزی هم میخوام بدونم که واقعا چی بوده.
البته میدونی عزیز اگر واقعا اونقدر کوچک بودی که یک میره به دانستن تو نمیفهم، ولی مشکلی رو حل نمیکنه. بله پدر و مادری داشتی که به هر حال نمیتونستن تو رو بزرگ کنن. حالا به من بگو آیا هیچ شباهت ظاهری به پدر یا مادر داری؟
شباهت ظاهری به پدر داشتم، پدرم فوت کرده 7 سال پیش و از بابام دست به قلم بود و چیزی که من اتفاقا همیشه بچه تر که بودم شک میکردم، چون همیشه مقایسه میکردم خودمو، چون تو ذهنم بود رفتار مادرم رفتار پدرم اینا همیشه یه جورای تحت کنترل داشتم که با من چه جوری رفتار میکنن، و پدرم دست به قلم بود و من خودم به قول معروف شعر مینوشتم وقتی موقعی که ایران بود و کتاب تو خوندن رو خیلی دوست داشتم و این چیزا رو چون تو خودم میدیدم شک میکردم که واقعا ممکنه من مثلا بچه بابام باشم، و رابطم با مامانم از اول اصلا خوب نبود، چون مامانم همیشه با بابام دعوا میکرد سر چیزای خیلی مثلا بیخود، همیشه بابام محکوم
خب میکرد. حالا به من نصب کن، اولا میدونیم برخی از اوقات بچه مال پدر هست، مثلا پرس کنید پدر یه زنی رو حامله کرده، بعض اوقات هم مال لایه‌ها و طبقه‌های پایین، بعد بچه رو میگرفت میداد به زنش، یعنی این احتمال هست اگر یه شباهتی هست. البته امروز میدونی شاید حتی بشه اونو ثابت کرد که چه هست، ولی بذار من این سوال کنم، خب پدر چه جواب به تو میداد؟ تو که میگی 7 سال ایشون فوت کردن، اون موقع 23 سالت بود، 5 سال از این آگاهی از جان مادر میگذشت، توضیح پدر چی بود؟
من اصلا به پدرم نگفتم همچین مسئله یه که میدونم، چون پدرم از 13 سالگی پارکینسون داشت و آلزایمر گرفته بود، برای همین نمیخواستم اذیتش کنم بیشتر روش اثر بذاره، برای همین هیچ وقت به پدرم اصلا حتی نگفتم که مثلا من میدونم یه همچین چیزی رو.
شما چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من بیزینس خوندم، ولی مشکل من تقریبا فکر میکنم برمیگرده باز به بچگیم.
نه به اون میرسم، نه بذارم اول شما از کجا تلفن میکنی؟
از کالیفرنیا، اورنج کانتی.
چه مدتی از اورنج کانتی؟
10 ساله.
قبلا کجا بودید عزیز؟ ایران بود. چی گفتید که الان ازدواج کردید یا نکردید؟
نامزد دارم.
اون وقت هم نامزدتون ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
چقدر از این موضوع خبر داره؟
میدونه
همه. حالا بگذار من ازت خواهش کنم روی خط باشی. پرسش من این است که واقعا رابطه پدر و مادر با هم که اون حرفه کمتر اهمیت داره، ولی با تو چه بوده که همچین حال و احساسی راجع به مادر داری؟ لطفا روی خط باش. شنگان اجمن با ما باشه.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی،
حاتم جونی میسین دیهو اولده
اوکی مگو تانزک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه
پس کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه
دیگه خالی نبند دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب به من بگید مادر برای شما به عنوان مادر چه نقشی در 6 سال اول و بعدش داشته؟
مشکلم همونه که واقعا هیچ وقت بهش میگم تو هیچ وقت مثلا منو به یه دختر نایمدی نوازش کنی، یا مادرای دیگه که مثلا دخترشون میگن معروف ماشون نشونه میکنن، گل سر میزنن، با هم حرف بزنی. این من هیچ وقت این رابطه رو با مادرم نداشتم. هیچ وقت نمیخواست مثلا از مدرسه میامدم، هیچ وقت نمیپرسید مثلا مدرسه چطوره، چیکار کردی. یا بعد الان که بزرگتر شدم اون از من توقع داره که براش درباره زندگیم تعریف کنم، بگم چیکار میکنم، و بهش میگم من نمیتونم چون عادتم بهم ندادی، من سخته برام مثلا بگم چیکار میکنم چیکار نمیکنم.
نه شما بهانه در میارید، شما به دوستاتون میگید، به اونم میتونید بگید. نه عادت نیست. ولی ببینید عزیز، این حرف شما یه ذره بوی یه موضوعی رو یه ذره جدی تر میکنه. به نظر من احتمال داره شما فرزند پدرت باشه، چون معمولا زنی که میره بچه اداپتد میاره ولی باش نامهربونه، به خاطر اینکه معمولا اون بچه بهش تحمیل شده و ای بسا بچه شوهرش، میدونی؟ من اون رو بیشتر حکم میکنم. یعنی به نظرم علت که اینو میگم به خاطر اینکه این یه مقداری به شما کمک کنه دنبالشو بگیره. شما از خانواده پدر خب حتما کسانی هستن که شاید ماجرا رو بدونن، نه؟ حالا اگر پدر نیستن. الو الو شما تلفنتون همچنان روی خط هستید ولی نمیدونم چی شدید. الو
الو
شما چی شدید؟ کجا رفت؟
قطع شد تلفنم، نمیدونم
تلفن من میشه یه دفعه قطع بشه؟
سوری روی تلفن دستیم هستم.
حالا بذارید من ازتون نمیدونم شما اصلا حرف من شنیدید یا نه؟
نه متاسفم.
من حرفم این بود که با توجه به این که وقتی که یک کسی که رفته فرزند خوانده ای رو آورده در سن 40 سالگی و بچه نداشته، اگر باش نامهربون بوده احتمالا اون بچه بهش تحمیل شده، اون بچه رو نمیخواسته و یه احتمال زیاد این است که شما فرزند پدرتون هستی. مگر شباهتایی؟ نه از نظر این که اون اهل قلم شما مرد قلمی، نه اون هیچ ارتباطی با هم نداره، ولی اگر شباهتای فیزیکی هست. و بعد پرسش من این بود که آیا کسانی هستن در فامیل شما یا فامیل پدرتون که بتونین ازشون بپرسید واقعا ماجرا چه بوده، چون اونا احتمالا میدونن.
از فامیل پدرین فقط من یه عمو داشتم که باهاشون قطع رابطه کردن، زیاد باهاشون رابطه ندارم.
خب احتمال خیلی بهتره ایشون، برای که ایشون بهتر حقیقت رو میگه. ببین عزیز، آخه من تعجب میکنم شما از یه طرف یه جوری به من نشون دارید که سخت به دنبال این موضوع هستید، بعد با یه بهانه‌ای که قطع رابطه کردیم از اون این پرسیدفان. شما منبعی که به شما حقیقت رو میگه کسیست که با پدر شما یا با فامیل شما خوب نباشه.
درسته.
یعنی اونه که میخواد یه رازی رو یه سری رو مطرح کنه، نه کسی که در حقیقت. حالا برگردیم سراغ مادر. حالا اون انتظارات شما از دختری میتونه جای گفتگو داشته باشه، چون میتونستی یه مادر سرد بی‌حس و بی‌احساسی داشته باشید. شما خودتون الان فکر کنید به خاطر اون چه مشکلات یا مسائلی همکنون دارید؟
من سلف کانفیدنسم پایینه و نسبت به مادرم خیلی بعضی وقتا عصبانی میشم، بهش میگم هم بعد ناراحت میشم، مثلا همون دو دقیقه بعدش، ولی بعضی وقتا میگم انقدر یه چیزی مثلا به هم میگه یه کار میکنه که ناراحت میشه و سرش داد میزنم. الان مشکلم اینه که هر کاری هم میکنم نمیخوام این کار رو انجام بدم ولی باز میکنم.
خب نه من بیاد مادر رو فراموش کنیم. فرض کنید شما بخواید درباره ویژگی ها و حال روانی خودتون حرف بزنید، خودتون رو چه جنبه های مثبت برجسته و چه جنبه های بد منفی در خودتون میبینی؟
برجسته خب سوشالایزم و سعی میکنم همیشه به آدم های دور و برم کمک بکنم، به قول معروف مرام میذارم، ولی جنبه های بعدم اینه که ممکنه انگر دارم و سلف کانفیدنس اون چیزی که بیرون هستم و یعنی در خودم نیستم، دارم اون چیزی که بیرونم رو خودم رو قایم میکنم اون پشت.
من شما برای خودتون معلومه چی میگید، من حدسم میتونم بزنم، ولی یعنی چی مقصودتون چی عزیز؟
مثلا سعی میکنم با کمک کردن به این و اون، با دوستیایی که داشته باشم، اون تنهایی که تو خودم دارم رو پر کنم.
خب اون که مهربانی از این، اون که کوششیست برای این که مورد قبول و پذیرش دیگران باشی و معمولا در خانواده ای که محبت و مهربونی نیست، من و شما اگر به این نتیجه برسیم که با ارزش در این کارهای دنیا محبت و دوستیه، اون وقت به گدایش را میفتیم. درست بس که ما فهمیدیم پول کارهای با ارزشی، همه چه داریم دنبالش میریم. بنابراین این مفهوم معناش این نیست که پول واقعیست، پول یه بس کنید کاغذیست قلابی و تقلبی و دروغی که رو شما ننوشتن 100، یکی دیگه نوشتن 10، میگن این 10 برابر اونه، ولی چون در بازار میتونه مورد مبادله قرار بگیره و باش میشه کالاهای واقعی رو خرید، من شما میپذیریمش. من میگم که پول قرنهای گذشته رو نمیپذیریم، چون کسی حاضر نیست در مقابلش ما کالایی رو بده. بنابراین آنچه که شما دارید به من میگید ویژگی مهربانی شماست و این مهربانی معمولا با اون احساس بد راجع به خود همراهی که بدن پایین بودن حرمت نفس شما، سلف استیم، سلف کانفیدنس قصه دیگریست. سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس یعنی من توان انجام کارها رو دارم، به هدفام میتونم برسم یا نه. اگر فکر میکنم که من به هدفام میرسم و توان انجام کارها رو دارم، میشه پازیتیو سلف کانفیدنس. من اعتماد به نفس مثبت دارم، یعنی میدونم و میتونم. و اگر من باور و نظرم این هست که من به هدفام نمیرسم، به خواستهام نمیرسم، کارا رو نمیتونم درست و خوب انجام بدم، میشه نگاتیو سلف کانفیدنس. اعتماد به نفس منفی میشه، یعنی نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. من مشکلی در شما برای سلف کانفیدنس نمیبینم. مشکل من با شما که درستم هست، با حرفاتونم میخونه، سلف استیم و حرمت نفسه که من اصولا خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، ولی از اونجا که مهربونی یا خوبی خوبه من به دنبالشم و در نتیجه همه کار میکنم، مواظب هستم، مراقب هستم، دلسوزی میکنم، کمک میکنم، خدمت میکنم برای که مردم یک منو خوب بدونن، دو منو دوست داشته باشن. و البته این باز برمیگرده به همون حرفی که زدید، چون مادر نقش اینچنین رو در زندگی شما ایفا نکرده و بنابراین شما تشنه محبت، گرسنه محبت، محتاج محبتی. و حالا وقتی که میخواد اونو داشته باشید، ناچار باید این داد و ستد رو از طریق این که به دیگران محبت کنید رو انجام بدید تا بتونن دیگران هم به شما کمک کنن. عصبانیت شما هم که به عنوان ویژگی روانی شماست از اونجا میاد، چون این سیستم در بلند مدت و اصولا کار نمیکنه. در ظاهر ما رو فریب میده، مثل پولیس که میگیریم یکی دوتا جا قبول میکنن ولی جای دیگه قبول نمیکنن و در نتیجه خیلی زود متوجه میشیم که همه چیز رو از دست دادیم، چیزی هم در مقابلش نگرفتیم. اون حال و ویژگی روانی شما رو میشه فهمید. غیر از عصبانیت و این حالت مهربانی و پایین بودن حرمت نفس و نه منفی بودن اعتماد به نفس، دیگه در خودتون چی میبینید؟
منفی بودن اعتماد به نفسم برای میگم آقای دکتر، برای که من هر چیزی رو که میخواستم و دوست داشتم براش تلاش بکنم برم جلو، همیشه یه سطحی جلو من میذاشتم از بچگی که تو نمیتونی این کارو بکنی. و برای همین الانم دیگه اصلا دل و رمقم به کارایی که دوست داشتم نمیره دیگه. این خیلی هم عذابم میده، همینم که میگم خب یه مدت میرم جلو بعد استاپش میکنم.
خب البته اون حالا میتونه حرفتون درست باشه، اعتماد به نفس منفی هست، ولی به من بفرمایید نامزدتون چند سالشه؟
33.
خب ایشون چه مدلی همدیگه رو میشناسید؟
3 ساله.
خب چقدر هر دوتون مطمئنید که میخواید با هم ازدواج کنید؟
تقریبا 100%، چون برای برنامه ریزی میکنیم برای سال آینده که ازدواج کنیم.
و خانواده ایشون و خود ایشون گفتی در مورد احتمالاً فرزند خواندگی شما میدونه؟
خودش میدونه ولی فکر نمی کنم به خانوادش گفته بشه.
چرا نگفته؟ ببینید همون مشکلی که خانواده شما در پنهان کردن دارن ایشون هم داره، یا شما هم دارید ولی که ازشون نمیخواد این کارو بکنه. فکر می‌کنید
من اصلا ازش نخواستم که بگه یا نه، چون سر یه مسئله‌ای که مثلا پیش میاد معمولا چون اینا از اروپا موو کردن اینجا، عادت دارن که به قول معروف میگم چیزی که به خودم مربوطه خودم هندل میکنم و خانواده‌اش زیاد در جریان نمیذاره.
نه خب این حرف درسته، ولی وقتی خانواده‌اش بدونن فرق میکنه، معلومه فرق میکنه. نه اون با پنهان کردن مسئله که نمیتونیم بگیم به اونا مربوط نیست، اگه به اونا مربوط نیست پس چرا پنهانش میکنه؟ نه خیلی استدلال درستی نیست. بعدم ببینید عزیز، با گذشت زمان مسئله پیدا میکنید. حالا اون به کنار، من فقط خواستم اینم. حالا برگردیم سراغ مسئله شما. شما حرفی که به منظر این است که نمیتونید مادر رو یا بفهمید یا ببخشید یا هر دو یا بپذیرید. خب اولا موضوع مهمی هست، ولی این رو احتیاج نداره که از طریق مادرتون حل کنید، این رو باید خودتون حل کنید. و در نتیجه به نظر من یه تراپیستی میتونه شما رو کمکتون کنه که او رو بفهمیدش، بعد بپذیریدش در اون فهمی که دارید، بعدم ببخشیدش، بذاریدش کنار برای که خودتون رو آزاد کنید. ولی این کار از عهده خودتون به تنهایی بر نمیاد، به دلیل اینکه از صدها جا وقتی که شما بخواید یه کاری در این زمینه بکنید، هجوم خاطرات، تجربیات یا اطلاعات شما رو تو این زمینه به هم می‌ریزه و گرفتارتون میکنه.
من دو سال تموم رفتم روانشناس، یعنی حتی عوض کردم، گفتم یه سال رفتم و گفتم شاید اونجوری که من میتونم بازدهی نداشتش، بعد رفتم پیش کس دیگه ای، اونم تقریبا یه 6-7 ماه رفتم دوباره. همون میدونم مشکل خودمم و میخوام رو خودم کار کنم، نه که بگم مادرم رو بخوام چیزم، و چون دوست ندارم باهاش این کارا رو، نمیخوام سرش داد بزنم، نمیخوام به قول معروف اونو ناراحت کنم، و خب طبیعتا خودم ناراحت میشم با وقتی که اونو ناراحت میکنم.
البته میدونید من گفتم که من 17 و 18 ژانویه در اورنج کانتی کنفرانس، اون حتما بهتون توصیه میکنم بیاید. علتش هم این است که اون یه مقداری علاوه بر این که من 4 تا تست و آزمون میدم از تولد تا 12 سالگی که چه آسیبایی در تولد تا 14 تا 36 3 تا 6 6 تا 12 دیدی، ضمناً همراه است با 3 تا تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی که مقدار برگشت به گذشته، یکی هم به آینده است. به هر حال اون یه مقدار میتونه دری رو به روتون باز کنه، ولی و ماجرای مهرطلبی رو به نظر من اگر سیدی شخصیت سالم و نرمال من رو بشنوید، توی 3 ساعت 60 تا ویژگی مهرطلبی رو آوردم، ببینید چقدر به شما میخوره. یه مقداری از این سطح آگاهیتون رو بیشتر کنید. کار تراپی یه مقدار با آگاهی به این دلیل بهتر میشه که پرسش رو بهتر مطرح میکنید، اون آدم رو هم درگیر میتونید بکنید که بتونه کمکتون کنه. ولی مادام که ماجرا به صورتی است در زندگی شما که تا به حال بهش اشاره کردید، در حالی که همچنان نمیخوام بگم مهم نیست، ولی خب شما نمیتونید یه نفر رو بفهمید یا بپذیرید یا ببخشید، هم هنوز با اونم میشه زندگی کرد، میشه خوب زندگی کرد، نه موضوع مهمی است که این رو پرونده رو ببندیم و خودمون رو آزاد و خلاص کنیم حتما، ولی این رو به عنوان مسئله و مشکل الان زندگیتون در نیارید. من خیلی بیشتر دلم میخواد شما یه شناخت آگاهی از خودتون داشته باشید و در ارتباط با نامزدتون که همسر آیندتون هست رفتار بهتری رو پیش بگیرید. حالا من مادرم بخشیدم یا نبخشیدم رو برخی از اوقات میشه یه جوری هم باش کنار اومد، ازش گذشت. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، همونجور که بهتون گفتم مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، بعدم همچنان پیش برید. ولی من نمیدونم، مجبورم اینو به شما بگم، یه مقدار همسرتون رو حداقل مسئول کامل این انتخاب بکنید که در جهت خانوادش او بپذیره تمام و کمال مسئولیت رو. و چون نمیخوام عزیز، نمیخوام اون ماجرایی که یه جوری شما رو در کودکیتون آزار داده تو بزرگسالی و بعدن ازدواج و بچه‌هاتون آزارتون بده. یعنی میخوام بهتون بگم من اصولاً با این پنهان کردن ها هیچ موافق نیستم. اگر دو نفر هم دیگر رو دوست دارن اصلا مهم نیست که، و یا الان هم دیگر رو میشناسن و الان هم دیگر رو میپذیرن و برای هم خوبن، چه اهمیت داره که 6 ماه قبل یا 16 سال قبل چه خبر بوده. اونا گرفتاریا و بیماریای بخردی ماست که ما رو به اونجاها میکشونه. اینه که یه گفتگوی هم با ایشون بکنید، حتی الان صحبتایی که با هم داشتیم رو اگر دلتون میخواد که شاید ایشون هم یه کاری بکنن که بعدن هر دو تاتون راحت تر و راضی تر بشه. ولی برای بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقا دوستا یه سوال دیگه داشتم.
جانه
ببخشید، من چجوری میتونم با این مبارزه بکنم که به قول معروف یه کاری که دارم شروع میکنم و چیزی که دوست دارم رو به جای اینکه نصف کار تمومش کنم بتونم به کاملش کنم؟
خب اون ببینید عزیز، آسیب 8 آسیبی که ما در کودکی میبینیم در تولد تا 14 ماهگی که به نظر میرسه شما دیدید، تازه اگر ماجرای 40 روزه بودنتون که فرزند خوانده شدید درست باشه، دقیقاً به همونجا آسیب می‌زنه. یعنی اون تداوم و استمرار، اون کانتینیوتی و کانسیستنسی برای شما معنایی نداره، اصولاً فردایی در کار نیست، و اینکه من لذت درد رو امروز بکشم برای لذت فردا خیلی جایی نداره و اون اصلا زمینه است برای ماجرای اعتماد به نفس منفی. من یه سیدی دارم 4 ساعته، راز و رمز موفقیت، اونجا در حقیقت اون گفتگوی سلف کانفیدنس. حالا یه فرصتی شد اون رو ببینید، ولی اگر یک ماه دیگه درست میشه 10 و 11 یه ماه دیگه به کنفرانس آمدید، بعدش میتونید مقدار تو این زمینه تصمیم بگیرید، مثلا وقتی که تست تولد تا 14 ماهگی 14 تا 36 ماهگی تو میدید که آیا واقعا این نظری که راجع به خودتون دارید تا چند اندازه درسته، اونا رو بیشتر میتونید متوجه بشید. ولی خودتون مثل همه میتونید یه مقدار سطح دانایی یا آگاهی رو راجع به موضوع و در ارتباط با خودتون بیشتر کنید، بعدم اون تیکهشو که کم میارید با یه روانشناس خوب کار بکنید. من فکر میکنم ماجرای نداشتن اون تداوم و استمرار و آغازگر خوبی بودند و پایان دهنده خوبی نبودند برمیگرده به عدم اعتقاد و اطمینان ما به فردا و همونطور که گفتم نگاهی که امروز مهمتر از فرداست، بنابراین لذت رو امروز ببر، فردا رو که دیده که فردا رو همه دیدن وقتی زنده باشن. به هر حال حالا یه ذره قدم توی مسیر بردارید، مطمئنم حالتون بهتر میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی
ازتون، خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستن. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام بفرمایید.
من خدمت شما عرض کنم که برای دو تا موضوع به شما تماس گرفتم. یکیش در رابطه با موضوع خود ارضایی هستش و دیگری در مورد تمرکز حواس خودم، یا بهتر بگم اینی که فکرم خیلی جاهای مختلف هستش و اینها. در رابطه با خود ارضایی مثلا شما عرض کنم که توی سن 19 سالگی من با این موضوع آشنا شدم و توسط یکی از دوستای همبازیم، و از اون موقع به بعد تا الان حتی تا 5 ماه گذشته من این کار رو ادامه دادم و به شدت از این کار نفرت پیدا کرده بودم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 1982 به دنیا آمدم و تقریبا میشه گفت 32 سال.
بنابراین 13 سال. 13 سال. این خود ارضایی به طور متوسط در هفته چند دفعه بوده؟
متفاوت بوده.
نه متوسطشون
میشه گفت هفته 4 بار 5 بار.
خب اون وقت شما دوست دختری هم داشتید یا نداشتید؟
بله دوست دخترم داشتم.
حالا اگر دوست دختری داشتید و امکان داشتن رابطه با او رو داشتید، همچنان خود ارضایی میکردی؟
بله، اگر رابطه رو برقرار میکردم بعدن میخواستم که در فکر به یاد و تخیلمون این کار رو میکردم. بله.
نخواه بودم متوجهم، ولی فرض بفرمایید که شما 4 دفعه در هفته این کار رو میکردید، حالا دوست دختری بود که یه هفته با شما بود و 4 دفعه با او رابطه داشتید، باز هنوز خود ارضایی میکردی؟
اینجور دوست دختری نداشتم که باش 4 دفعه در یک هفته رابطه داشته باشم، چون بخاطر اینکه توی ایران خیلی سخت بود شرایطش و میتونستم اگر دوست دخترم رو ببینم و باش رابطه داشته باشم، و شرایطی طوری بود که نمیتونستم من تخلیه جنسی بشم و مجبور بودم برای این کار خودم رو از طریقای دیگه ای که هم کم هزینه تر باشه هم دیدرد و سرتر باشه این کار رو بکنم.
ببینید عزیز، همین هم ماجرای خود ارضایی از حدود 3 سالگی در بیشتر آدم ها، چه پسر و دختر، شروع میشه. مال پسر یه مقدار جدی تر، البته اون موقع خود ارضایی نیست، یه مقدار لمس کردن خود هست. بعضی ها اینو ادامه میدن، بعضی ها کمترش میکنن. یه مقداری بر میگرده به تمایلات جنسی، همطور که در برخی از آدم ها چند برابر آدم های دیگه یا متوسط آدم هاست. شما میتونید یه آدمی باشید با یک تمایلات جنسی بیش از حد معمول و عادی که فرض کنین هفته ای 2-3 بار در رابطه جنسی. خود ارضایی هم مادام که ما بی خودی با باورهای عجیب و غریب خودمون رو همراه نکرده باشیم یا نکنیم، در حد هفته یکی 2 بارش برای کسی که رابطه جنسی دیگری نداره اشکالی نداره، مسئله ای رو به وجود نمیاره. تعادل در حقیقت فیزیکی بدن رو چه از نظر بیوشیمی، چه از نظر بار الکتریکی، حتی مغناطیسی برقرار میکنه، و بنابراین درست مثل یه احتیاجی به غذا یا دستشویی ما رو در حد یه تعادل نگه میداره. بنابراین اون احساس بدی که شما ازش میکنید درست نیست. خطری که داره 2 چیزه. یکی این که شدتش ما رو با مسائلی با توجه به باورامون روبرو کنه که این نباشه نه، ولی بیشترش وقتی به این کار عادت کردیم ما از رابطه حسی و احساسی با دیگران و رابطه جنسی لذت نمیبریم. یعنی ما باید به تخیلمون مراجعه کنیم تا مثلا به عنوان یه مرد برانگیخته بشیم و بعد ارضا بشیم. بنابراین در حالی که با یک کسی هستیم باید به کس یا کسان دیگری فکر بکنیم و اون مسئله است. یعنی ما رو از این که فرض کنید یه غذایی بخوریم لذت نمیبریم، ولی فکر غذا به ما لذت بیشتریم. از این که یه مسابقه رو تماشا کنیم یا درگیر اون مسابقه باشیم، خودمون فوتبال بازی کنیم، از اون لذت نمیبریم، ولی از این که در ذهنمون یه فوتبالی رو بسازیم و گلی بزنیم و بخوریم و اینا لذت میبریم. و این اون خطر اصلی و اساسی است که در اینجا وجود داره و معمولاً زمینه‌ای به دلیل باورها و حالات برای افسردگی و استراب فراهم میکنه. به همجاست که خیلی از آدم ها هستن که وقتی این کار رو میکنن ای بسا حتی داروی ضد افسردگی میخورن، اون رو هم کم میکنن یا ترک میکنن. و بنابراین چون این نوع ارتباط مال دورانی است که یا انسان کودک است و نمیفهمه چه کار میکنه، یا بعدش در شرایطی است که امکان رابطه جنسی نداره و از این مکانیزم استفاده میکنه، در حد یکی دو دفعش در هفته برای آدمی به هر حال جوان به بزرگ سال مسئله نیست و قرار نیستم احساس عجیب و غریب بکنیم. فقط اون خطر تبدیل میکنه به من و شمایی که دیگه حالا برای اون غذا مهم نیست، فکرش مهمه یا رابطه جنسی خودش مهم نیست، خیالش مهمه. این اون اتفاقیست که میفته. خیلی هم نمیشه بعد از این که اتفاق افتاد باش کاری کرد، مگر اینکه اون آدما و یا رابطه نوع خاصی باشه. ولی
دکتر آخه یه توضیح من اینجا دارم اگر اجازه
بفرمایید.
من چون که من تقریبا توی سن 26 سالگی ازدواج کردم و یه موضوعی که اینجا خیلی مهم هستش، خود ارضایی های من بیشتر شد بعد از ازدواجم و منو مجبور کرد که برم فیلمای پورن بگیرم نگاه کنم، باعث شد از کارم بی علاقه بشم. یعنی ضربه هایی که خود ارضایی در طول این مدتی که همراه من بود رو من بیشتر احساس کردم. یعنی احساس کردم درون من موقعی که این کارها رو می کردم تخلیه می شد و یه آرامشی، یه مثل یک مورفینی یا مثل یه عادتی، یا موقعی که خشمگین می شدم سریع به دنبال این کار می رفتم. اما الان مدت 5 ماه من با یه گروهی آشنا شدم به نام معتادین جنسی گمنام، من مثل AA و NA، اینا هستن SA.
بله.
و اینا توی این 5 ماه ما یه کنفرانس هایی داریم، میریم همدیگر رو میبینیم. نمیدونم
نه کاملا باش آشنا هستن. نه من با 12 پروگرام آشنا هم عزیز و AA گروپ اونا رو مربوط به این موارد میدونم. من چون یکمی وقتی کمه، ببینید عزیز میرسم اون حتما دلم میخواد یه توضیح کوتاهی بدید، اما میخوام اینو به شما بگم، نه افسردگی شماست که موجب این تمایلات جنسی میشه، نه این تمایلات جنسی. ممکنه تاثیر متقابلی هم داشته باشه، ولی وقتی من حالت افسرده دارم، نگران هستم، درد دارم، خشمگینم، میرم سراغ اون، نه اینکه چون این کارو میکنم عصبانی میشم یا افسرده نمیشم. این رابطه جز در مواردی که باورهای تند و تیز مذهبی و احساس گناه وحشتناک نداشته باشم نیست. حالا به من بگید 12 پروگرام با این موضوع خلاصه، چون 3-4 دقیقه وقت است، به شما چی آموختن یا شما تحت تاثیر چه گفتگویی در اونجا به اینجا رسیدید که تونستید خودتون رو اداره کنید؟
دکتر جون خدمت شما عرض کنم که این جلساتی که وجود داره تقریبا مختلفی توشه. من
نه اونا رو میدونم، نه میخوام چون نمیخوام اونا رو، متوجه هستم، آشنا هستم. نه به من بگید اون چیزایی که رو شما اثر گذاشته، تغییر و تصحیحی که در شما کرده به خاطر چی بوده عزیز؟
من فکر میکنم به خاطر این هستش که اونجا من میتونم همه این چیزا رو باز کنم و توضیح بدم و شنونده هایی هستن که میشنوند و میبینم آدم هایی هستن که چندین سال بدون لاست تونستن، بدون شهوت تونستن زندگی کنن و خود ارضایی رو به هیچ عنوان درست نمیدونن اینها و میگن که فقط تنها رابطه ای درست است که با همسرت باشه و من کنترل کردم. موقعی میرم صحبت میکنم و ما یه ساپورترایی داریم، راهنما، که در موقعی که به یه مشکلی میفتیم به اینا زنگ میزنیم و اونها حرف ما رو گوش میدن، فقط گوش میدن، یعنی واقعا، و من آروم میشم. و این 5 ماه مثلا فکرش نمیکنم که الان 5 ماه و چقدر من امیدوار شدم و کارمو خوب انجام میدم. من که امریکا زندگی میکنم، هفته 7 روز دارم، 14 سال به شدت کار میکنم به خاطر یه هدفی که حالا میخواستم تو قسمت دوم هم اینو بگم.
آره، نه اون که بهش نمیرسی. بذار ازت یه سوال بکنم، اونجا فقط آقایون هستن یا خانم‌ها و آقایون هستن؟
خانم‌ها و آقایون با هم هستن.
چند نفری معمولا به طور متوسط تو این جلسات هستن؟
گروه های مختلفی هست.
نه اون که شما بیشتر میری،
اونی که من میرم تقریبا 23-24 نفر هست.
به من بفرمایید ایرانی هن یا امریکایی هن؟
من دو تا گروه میرم، هم ایرانی هستن هم یعنی توی اون یه گروه ایرانی میرم و یه گروه هم میرم که امریکایی هستن.
تفاوتی رو حس کردید بین نگاه و نظر و برداشت ایرانیان با امریکایی‌ها؟
ایرانی ها یه مقدار نازنازی‌ترن، یعنی زودتر احساس تسلیم شدن به اینها دست میده، ولی امریکایی‌ها خیلی راحت‌تر با تو برخورد میکنن. حتی سوبریتی تو موقعی که از دست میدی، هوشیاری تو از دست میدی، سعی میکنن حرف تو بشنون و این یه چیز عادی میدونن. ولی ایرانی ها یه ذره کمتره، ولی زیاد تفاوتی نداره، یعنی چون سیستم امریکایی، سعی میکنن همه توی اون سیستم امریکا باشن. و خیلی من
حالا یه سوال ازت دارم، آیا با خود ارضایی حتی هفته یک بارم مخالفن؟
بله.
این رو به خاطر اینکه اعتیاده، ببینید ما در ای پروگرام اگر شما الکلی هستید میگن اصلا لب به مشروب نزنید، ولی اگر بگید من سوشال اوکیژن، مثلا ما یه دفعه هفته یه دفعه یه جای مهمونی باشه میخورم، اون رو من نمی کنم. ولی وقتی آدمی معتاد به الکل باشه اون برخورد میکن، آیا نظر کلیشون این برای من مهمه؟ اینه که اصلا مستربیشن کار بد و غلطیه برای همه کس همه جا، یا اینکه برای آدمی که بهش معتاد شده اینجوری نگاه میکنه؟
یه سوالی هست، چون اینها این پروگرام رو از همون AA گرفتن، میگن که نوشیدن یه دونه پیاله مشروب زیاد است و هزار پیاله کم.
نه متوجه.
آره، به محض این که چون شما موقعی که خودتون رو معرفی میکنید میگید من معتاد جنسی هستم، میگن چون شما اعتیاد دارید و در بیماری هستید، اگر اولین قدم رو بردارید میرید.
نه نه، اون حرف درسته. حرف این است که once alcoholic always alcoholic. اون حرف رو متوجهم عزیز، یعنی اون همینجا از خواستم ببینم، چون ببینید برخی از اوقات برخورد با اعتیاد همینی که شما میفرمایید، ولی این مال آدم معتاده. ولی آدمی که معتاد نیست، یه کسی در اونجا برگرده بگه من ما یه دفعه ممکنه مشروب بخورم، هیچ وقت اون رو باش این یه دفعه رو برخورد اون چنین کنه. حالا برای موضوع دوم عزیز، به خاطر اینکه اهمیت داره باید لطفا یه وقت دیتش بده، برای که من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به امید گفته باهاتون یه وقت دیگه باید لطفا متاسفانه مجبورم عزیز. مرسی از محبت، قربانت عزیز، متشکرم. چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی.